بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 68 تاریخ 23/12/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. مسئله چهارم رو مطرح میکنیم در بحث مربوط به استبراء. اذا خرجت رطوبتون من شخص و شک شخص آخر فی کونها بولا او غیره فالظاهر لحوق الحکمه ایدن من التهارت این کان بعد استبرائهی و النجاسه این کان قبله و این کان نفسه غافلن بان کان نائمن فلا یلزم ان یکون من خرجت منه هو الشاک و کذا اذا خرجت من الطفل و شک ولیه فی کونها بولا. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد فرع جدیدی را مطرح می کنند و آن فرع عبارت از این است که اگر رطوبتی از شخصی خارج شد و فرد دیگری نه خود او شک کرد که آیا این رطوبتی که از این فرد خارج شده بول هست یا بلل دیگری است، رطوبت دیگری است، مرحوم سید می‌فرماید که ظاهر این است که ما حکم طهارت یا نجاست را بر اینجا هم مترتب می‌کنیم، به این معنا که اگر بعد از استبراء این رطوبت از این فرد بیرون آمده و فرد دیگری شک کرده که آیا این رطوبت بول است یا غیر بول، اگر این فردی که فرضاً نائم خوابیده رطوبتی ازش بیرون میاد و شک فرد دیگری که اونجا هست نسبت به این رطوبت تردید براش حاصل می شود که آیا بول است یا چیزی دیگر، اینجا دو حالت دارد: یا این فرد نائم، کسی که خوابیده مثلا استبراء کرده و بعد چنین رطوبتی ازش بیرون آمده، ایشون می فرماید در اینجا ما حکم به طهارت می کنیم، و اگر این فردی که رطوبت ازش بیرون آمده و الان موجب شک برای شخص دیگری شده، این رطوبت قبل از استبراء بیرون آمده باشد حکم به نجاست می کنیم. لذایشی می فرمند به این کان نفسه غافلن، ولو این فردی که رطوبت ازش بیرون آمده غافل باشه، بی توجه باشه، به ان کان نائمن خوابیده. بنابراین ایشون میگن الزاماً اینطور نیست که شاک و شک کننده همون کسی باشد که رطوبت از او بیرون آمده. ممکنه رطوبت از زید بیرون آمده اما شک برای امر ایجاد شده باشد. فلا یلزمو، لازم نیست ان یکون من خرجت منه هو الشاک، لازم نیست الزاماً اون کسی که رطوبت از او بیرون آمده عنوان شاک و شک کننده به خودش بگیرد. نه، رطوبت از این بیرون آمده، اون آقا دچار شک شده، حالا میخواد در تماس معاشرت با هم دارن، مثلا میخواد به نجاستی مبتلا نشن. این کل ماجراست. و کدا اذا خرجت من الطفل، همچنین اگر رطوبتی از طفلی بیرون بیاد و ولی طفل شک کند فی کونها بولن، در اینکه آیا این بول هست یا بول نیست، چون استبرا منحصر به عرشبت آدم بالغ که نیست، یعنی طفلم میتوانند بهش یاد بدن اونم استبرا بکنه و همین حالت برای اونم هست، یعنی ولی نسبت به طفلم همین حالت را دارد. اگر رطوبت از طفل بیرون آمده اما ولی شک کرده که آیا این رطوبتی که بیرون آمده بول است یا غیر بول، اینجا همون حکم قبلی برش جاری می شود. سؤالی که در اینجا مطرحه این است که به چه دلیل شما این مسئله را مطرح کردید و بین قبل الاستبراء و بین بعد الاستبراء آمدید قائل به تفاوت شدید؟ دلیل مسئله روشنه، چون دقت کنید، حکم به نجاست کردن یک، حکم به ناقضیت این رطوبت نسبت به وضو دو، و هاکذا نقطه مقابل، حکم به طهارت کردن و حکم به عدم ناقضیت وضو مترتب بر این است که آیا این بلل خارج شده، بفرمایید، قبل از استبرا بوده یا بعد از استبرا بوده؟ چون ما روایاتی که داریم در این باب این اقتضا را دارند در اینکه فرق نمی کند، یعنی ملاک قبل الاستبرا و بعد الاستبرا است. تو روایات ما نیامده که خود فرد الزاماً باید حالت بفرمایید شک براش به وجود بیاد، بلکه ملاک در حقیقت اینطوری است که اگر بللی از شخصی خارج شد، عرض شود خدمتون می که بعد از این که بول کرده و مثلا معتقد شده مزیه و دیگری آمده شک کرده که آیا بول است یا چیز دیگری، در اینجا مسئله این است که عبد دائر بین این که استبرا کرده باشد یا استبرا نکرده باشد. اگر گفتیم حالا اگر خبر داشته، یه خبر داشت طرف میگه من استبرا کردم، حل میشه دیگه مطلب؟ بله، فرمایشتون درسته، یعنی باید با خبر باشد، بی خبر که معنا نداره. بنابراین اگر استبرا نکرده بنابر نجاست و ناقضیت میگذارد و اگر استبرا کرده بنابر طهارت میگذارد. این قاعده کلی است. لذا بعضی به مرحوم سید گفتن اون بخش دوم عبارت ضرورتی نداشته شما بیارید، چون طفل و غیر طفل و بالغ و غیر بالغ نبود، معیار قبل الاستبرا و بعد الاستبرا بود. حالا این چه راجع به دو تا شخص کامل باشن، این رطوبت ازش خارج شده، اون شک میکند، منتها شک اون آقا میگه نه شک نکنید من استبرا کردم، این بلل دیگری است، یا قبل الاستبرا بوده، خب اون فرد میتونه حکم بکنه به، و طبعا برای اینم چه شکلی است. لذا گفتن این که شما فرمودید یه فرعی به دنبال این اضافه کردید و کذا اذا خرجت من الطفل و شک ولیه فی کونها بولن، یه چیز جدیدی نیست، این در حقیقت همون ولی و طفل هم دو کسن، مثل فرع بالا که دو کس بودن، یکی رطوبت ازش خارج می شد و دیگری حالت شک پیدا می کرد، اینم همونه. حالا سیدم شاید از باب توضیح واضحات و از باب این که ممکن است حالا کسی به ذهنش خطور بکنه طفل و بالغ و ولی و غیر ولی تفاوت میکنه مطرح کرده، وگرنه معیار به ضابطه قبل الاستبراء و بعد الاستبراء، این که شخص خود شاک باشد یا دیگری شاک باشد تفاوتی در مسئله نمیکنه. جواب کی بدیم ما؟ شما شما بودید اینجا از اول بحث؟ خب چی گفتیم از اول بحث تا الان؟ نه، چطوری شک حاصل میشه؟ طرف خوابیده. نه نه، کسی خوابیده، رطوبتی ازش خارج میشه، یه مرتبه شلوارش خیس میشه، همینطور خوابیده. عرض شود خدمتون این که یه رطوبتی ازش خارج دیگه خیلی توضیح و واضحش نیم، یه کسی هم کنارش نشسته عرض شود خدمتون گاهی از آقا میگه پشو خودت نجس کردی، اینم از خواب بیدار میشه دیگه روزش باید بخونیم. عرض شود خدمتون طرف میگه نه خیر من رفتم بول کردم استبراهم کردم. جناب آقای شاک بی جهت حکم به نجاست و ناقضیت وضو نکن. و گاهی از اوقات میگه عجب توریست عرصمت من بول کردم ولی استبرا نکردم. خب حکم میشود بین این فرض مسئله شو اینه دیگه چیزه شما چه اشکال داره؟ چرا؟ همون مسئله دیروزیست که گفتیم دیگه، مملوک و زوجه را دیروز گفتیم، مادر طفل نسبت به طفل اگر براش استبرا کنه چه مشکلی داره. خب مسئله پنجم، در مسئله پنجم مرحوم سید رضوان خدا بر او باد می فرماید اذا شک فل استبرا بنا علا عدمه ولو مزت مدتون بل ولو کان من عادته نعم لو علمه انهو استبرأ و شک بعد ذلك فی انهو کان علی الوجه صحیح املا بنا علی الصحه. دو تا فرق در این مسئله محضر مبارک دوستانمون مرحوم سید مطرح می فرمان. یک، اگر کسی شک کرد در این که آیا استبرا کرده یا نکرده، ایشون میگه اصالت العدم جاری می کنیم، استصاب عدم جاری میکنیم و بنابراین میگذاریم که استبرا تحقق پیدا نکرد. ولو مزت مده، دو ساعت از رفتن به بیت الخلا و دستشویش گذشته، سه ساعت گذشته، حالا آمده شک میکنه که من استبرا کردم یا نکردم، نه خیر، ایشون میفرماد بنا علی عدمه بل ولو کان من عادته، گرچه از عادت قبلا این بحث داشتیم در بحث استنجا، ولو کان من عادته، ولو عادتش هم این بوده که معمولا بیت الخلا که میرفته به ورمای استبرا میکرد. این فرع اول، حالا دلیلش رو مطرح میکنیم. فرع دوم این است که نه، در رابطه با اصل وجود و عدم بحث ندارد که آیا استبرا کرده یا نکرده، بحث در این است که استبرا قطعا انجام داده، منتها نمی داند این استبرا استبرا کارسازیست، علل وجه صحیح آمده استبرا کرده، به این معنا خرطات را کامل انجام داده که آدم مثلا یقین می کنه به نقاء محل و مخرج، یا نه علا غیر وجه صحیح دستی کشیده و آمده بیرون بدون این که اون آثار لازم برش مترتب بشوند. اگر شک کرده، پس اگر استبرا کرده و شکش در این رابطه است که کان این استبرا علل وجه صحیح املا بنا علی الصحه، بنا بر صحت، پس گاهی شک در اصل استبراست بنا علی، و گاهی شک در این است که آیا این استبرا علی وجه صحیح انجام گرفته یا علی غیر وجه صحیح انجام گرفته، ایشون میفرمایند اصالت و صحه جاری میشود. حالا نکته ای که در اینجا هست این است که بعضیا در همون فرع اول که مطرح کردیم، در فرع اول بنا علی عدم مطرح کردیم، بعضیا آمدن خواستن برن سراغ قاعده تجاوز، چون یه تعبیری هم سید داشت ولو مزد مده، ولو مدتی گذشته باشد، در این حالشون می فرماین بنا علی عدمه، بنابر عدم. ما معتقدیم که ما این که همونطور که سیدم فرمودن اینجا جای اجرای قاعده تجاوز نیست، بلکه یه ضابطه و قاعده ما داریم همه جا که اینم از اون موارده، و ضابطه و قاعده عبارت از این است که در مواردی که انسان شک در حدوث چیزی می کند، فرقم نمی کند اون چیز موضوعات باشد، احکام باشد، حکم تکلیفی باشد، بفرمیدا حکم وضعی باشد. اگر احیانا در حدوث چیزی شما شک کردید، در اینجا از شبت خدمتون بنابر عدم گذاشته می شود و جایی برای اجرای قاعده تجاوز نیست. چرا؟ چون قاعده تجاوز اگر تو ذهن مبارکتون باشه مربوط به جاییست که یه محل مقرری داشت که گفتیم اگر از اون محل مقرر تجاوز کرد جای اجرای قاعده تجاوز است. استبراء یه محل مقرره بفرمیدا شرعی نیست. حالا گفتن که یه محل اعتیادی دارد مثل بیت الخلا، این را هم آیون به عنوان یه محل مقرر شرعی براش حساب نکردن. پس بنابراین میریم سراغ اصل عدم استبراء. ما موارد دیگری شک میکنه وضو گرفته یا وضو نگرفته، بنابر چی میذارد بفرمیدا؟ غسل کرده یا نکرده بفرمایید. اینا بحثای دیگریست. اما اگر رفته غسل کرده، شک میکنه علاوه جنسه این غسل انجام داده، نیت کرده، تو رساله دیدید که میگن اگر از اول موقع رفتن قصد غسل کردن را داشته همون کافیه و بنابر صحت غسل. پس بنابراین ما در فر اول که شک در این داریم که آیا استبراء تحقق پیدا کرده یا نکرده، اصالت العدم محکمه در اینجا. اما عرض شود خدمت شما به این که ایشون فرمود ولو کان من عادته، اما این که ما به عادت ترتیب اثر نمیدهیم، عرض شود خدمت شما به این که باز گفتن چون دلیلی ما بر اعتبار این که اعتیاد به عنوان یه اصل باشه نداریم. گرچه سید اگه یادتون باشه یه مطلبی مطرح کردن که من مطلبش رو اینجا هم یادداشت کردم، در بحث استنجا در مسئله پنجم سید فرمود لکن لا یبعد قائد جریان و قاعده تجاوز فی صورت الاعتیاد. منتها ما اونجا این مطلب را از سید نپذیرفتیم، در اینجا هم این مطلب را نمیپذیریم که خود سید هم نمیپذیرد. میگه ولو کان من عادته، عادتش این بوده ولی الان اگر شک کرد انجام شده یا انجام نشده بنابر عدم میشه. اما نسبت به فر دوم، بله گوشونم خدمتون، همین داریم، همین داری توضیح میدی، همینی که من گفتم دیگه. چی میخوای بگی؟ حالت سابقه راجب این مورد، شما که از بزرگانی، حالت سابقه راجب اینه. شما خیلی چیزا از عادتت مصون میشه، یه بارم ترک عادت میکنی، اینطور نیست؟ من این بهش نمیگن حالت سابقه. بزرگان، جناب عالی عادتت این بوده هر روز میومدی درس، گاهی از اوقات شش در میون تشریف میاری درس، من هر روز بگم آقا آیا آزادگان هر روز درسن چون عادتش این بوده که درس میومده؟ با خودت مثال زدم که خوب بفهمی نمیای درس. عادت که ملاک نیست. خب قبوله، ایشون همین قبول کرد. پس عادت ملاک نیست. یه کسی عادتش اینه که حرم حضرت معصوم میره، امروز من شک میکنم حرم رفته یا نرفته، نمیدونم بگم رفته چون مکانیک نیست. الحمدلله. اما نسبت به اون جایی که استبراء کرده، منتها در این که علی وجه صحیح این استبراء انجام شده یا نشده، در این صورت گفتن اصالت الصحه همین جاش همینجاست. جناب عالی نماز خونده اید، عرشبت یا نماز داده اید، آقای نماز استیجاری برای عرشبت خدمتون رفتگان شما بخوند، منتها بعد شک میکنید که آیا این نمازا را درست خوند یا درست نخوند، نه شک میکنید که اصلا خونده یا نخونده، چون خیلی ها پیش میاد نقل میکنن بد نیست در آستانه میلاد با سعادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون بله به فرحنا. میگن مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه یا آقایی که اونجا زیاد رفت آمد میکرد و کان من نامعممن، یه هر شبت خدمتون میگه که پولی بهش داد برای اینکه روزی بگیره برای کسی، ولی آقای گلپایگانی هر روز که میرفت بیرون و برمیگشت میدید تو کوچه آقا سیگار میکشید. خلاصه هر شبت یه روز آقای گلپایگانی گفت بگم که دیگه چه وقتی روزی میگیره، این روزی که ما بهش دادیم مال کیه، چه روزی روزی میگیره. یه روز ازش سوال کرد، گفت هاچه هنوز فرصت نکردم. دیگه آقای گلپایگانی نسبت به آیندش هم بدبین شد، میگن خودش از جیب خودش پولی داد. عرض شود خدمتون میگه و این کمله من نظیر، مواظب باشیم اگر نماز استیجاری گرفتیم، روزه استیجاری گرفتیم، اینجا بنابر صحت نذاریم، بنابر صحت خیلی سخته. خلاصه من در سر ایجاد نکنم، اگر استبرا کرده و شک کرده که علا وجه صحیح انجام گرفته یا علا وجه صحیح انجام نگرفته، اصالت الصحه در اینجا محکمه و اصالت الصحه تنها مربوط به فعل غیر نیست، اصالت الصحه نسبت به فعل خود انسان هم جاری میشود، چون نوعا اصالت الصحه در فعل غیر جاری میشود. آه این نمازی که ما بهش دادیم خونده، حالا درست خونده، مراعات کرده نکرده، اصالت الصحه جاری میشه، ولی نه اینکه حالا اصلا نخونده باشه. و همچنین ما این تعبیر را هم داریم، در روایات ما داریم این تعبیر، این بلنگو را حضرت عباسی درست کنید که بله خیلی اذیت داره میکنه. این بزرگواری هم که بعد از ما میاد درس میگه، جناب آقای حسینی قمی هم اون روز خیلی گلایه میکرد، میگفت این بلنگو هر روز ما درستش میکنیم خراب میشه، شما میخوای درست کنید؟ بدترش نکنید، زور ندارید. عرض شده بله، عرض شده، مگه اینکه که وایس شده؟
آره
تموم شد، بفرم. خب دست شما در رب بالا دیگه، به در ما نمید. خوبه آجا، عرض شود خدمتون این که بعضی هم تمسک به این روایت کردن، این روایت هم روایت خوبیست، کل ما شککت فیه مما قد مضا، هر جا که شک کردی در رابطه با چیزی که گذشته یعنی انجام گرفته و شکی شما ناشی از این است که آیا اونچه که مزا درست مزا یا غیر درست، فمزهی که ما هوه، یعنی بگذر همونطور که هست، بگو اونچه که انجام گرفته درسته. و سائل جلد 8 ابواب الخلل الواقع فی الصلات باب 23 ارشود حدیث 2. اینم مسئله پنجم. مسئله ششم محضر علمای اعلام دامت برکاتهم الشریف بخونیم ببینیم چی میشود. اذا شک من لم یستبرع فی خروج رطوبت و عدمه بنا علی عدمه ولو کان وانن بالخروج کما اذا رعا فی ثوبهی رطوبتا و شک فی انها خرجت من او وقعت علیه من الخارج. مسئلتون، اگر شخصی که استبرا نکرده شک براش پیش آمد در خروج رطوبت و عدم رطوبت، آقایی استبرا نکرده اما بعد از اون شک میکند که آیا رطوبتی ازش خارج شده یا نشده، سید میفرمند بنا، چون شک در حدوث شیه دیگه، بنا علا آدمی، تا اینجا درست. ولو کان ظنن بالخروج، ولو ظن به خروج هم پیدا کند اما به این ظن ترتیب اثر بفرمایید داده نمیشه. مثال کما اذا را فی ثوبه رطوبه، که ما این که اگر در لباسش رطوبتی دید و شک فی انها خرجت من او وقعت علیه من الخارج، شک کرد که آیا این رطوبت از خودش بوده یا از بیرون کسی آب میداده به درخت و گیاه و امثال ذلک قطره پاشیده به این ترتیب اثر داده بفرمایید نمیشود، چون شک کرده که آیا رطوبت ازش خارج شده یا نه. مرحوم سید همطور که عرض کردم مسئله را اینطوری مطرح کرده، دلیلی که بر مسئله ذکر شده استصحاب عدم اصالت العدم و همون حرفی که الان زدیم، فی کل مورد که انسان در حدوث چیزی بفرمایید شک میکند، فرقم نمیکند، در موضوعات باشد، در احکام باشد، در احکام وضعیه باشد، در احکام تکلیفی باشد، اگر انسان در حدوث چیزی شک کرد بنابر عدم میذارد. الان من شک میکنم فلان مغازه فرزن باز شده یا باز نشده، مثلا بنابر عدم میذاره میگن که خلافش برای ما ثابت بشه. هر شبت خدمتون میگه که صورت زن و غیر زن هم فرق نمی کند. این ظن لا یغنی من الحق شیئا. مسئله هفته من بگیم به دعاتون کنیم. اذا علم ان الخارج منه مذیون، مذ که معلوم شد مال کجاست، و ولیکن شک فی انه هل خرج معه بول ام لا، لا یحکم علیه بالنجاسه، از شبت خدمتون می که الا ان یصدق علیه رطوبت المشتبهه، یعنی یکون شکو فی ان هذا الموجود هو بتمامه مدیون او مرکب منه و من البول. مسئله این است که اگر کسی عرض شود خدمتون بداند که اونچه از او خارج شده مسلم مذی خارج شده، مذی و وذی و وعدی، مذی از طریق ملاعبه، بله، یعنی با همسرش ملاعبه کرده آبی ازش بیرون آمده، اینو بهش میگن مذی. ولیکن شک، این آدم شک میکند، فی انه هل خرج معه بول ام لا، آیا همزمان با خروج مذی بولی هم با مذی خارج شد یا بولی با مذی خارج نشد. ایشون میگن لا یحکم علیه بالنجاسه، مذی که نجس نیست. اینجا هم که شک میکند که آیا بولی با مذی خارج شده یا نه، حکم به نجاست این آب خارج شده نمیشود کرد. الا ان یصدق علیه رطوبت المشتبهه، مگر اینکه تحت قالب رطوبت مشتبهه در بیاد، که در رابطه با رطوبت مشتبهه ما قبلا حکم کردیم به چی آقا؟ به نجاست، احتیاط، ناقضیت. حالا چطور مصداق رطوبت مشتبهه درست میشود؟ یعنی چه مصداقی ما میتونیم تعریف کنیم که عنوان رطوبت مشتبهه پیدا کند؟ ایشون میگن اینطوری، فرضش این است، بی ان یکون شکو، اگر شک این حالت به خودش گرفت، فی ان هذا الموجود، آیا اینی که الان وجود دارد هو بی تمامهی مدیون، توجه فرمودن، او مرکب منه و من البول، آیا به تمام این مزی است یا مرکب از مزی و بول است. این اصطلاحا بهش میگن رطوبت، بله، مشتبهه. اون جایی که فر اول که میگفت که آیا بولم باش بوده یا نبوده، اینجا اصالت عدم است، اما در اینجا بحث این نیست، بحث این است که آیا به تمام مزیون یا نصفش مزیه، نصف دیگرش بفرمایید بول هست. این بهش میگن رطوبتی که مشتبه است بین کونهی به تمامه مزین او بعضهو یا مرکبون من المزیه والبول. اینم راجع به این مسئله که سید فرمودن. مرحوم آیت الله خویی میفرمان مسئله دو صورت دارد و درست هم هست، یعنی همین را تبیین میکنن. یکی این که قد دارد این شخص که اون چه از او خارج شده صرفاً مزی است، که فرض اول ما این بود، و شک داشت که آیا علاوه بر مزی وجود دیگری هم تحقق پیدا کرده، به نام بول در مز بودن قد دارد. در فرض دوم این که این مزی است تنها قد نداشت، در این شک داشت که آیا همش مزی است، بعضیش مزی است، بعضیش بوله، لذا رطوبت مشتبه اسمش گذاشت. در اینجا ایشون میفرمایند، یعنی فرع اول نسبت به بول، عدم اصالت و عدم الخروج جاری میکنیم، چون شک در وجود بلل و خروج بلل پیدا میکنیم، اما می‌فرماید گاهی ما قد داریم که بلل خارج، اون بللی که خارج شده قد داریم، مقدارش قطعا مجزی است، اما نسبت به مقدار دیگرش شک داریم که آیا بفرمایید اون مقدار باقی مونده هم بفرمایید مجزی است یا مقدار باقی مونده بول است. ایشون می‌فرماید در اینجا عنوان رطوبت مشتبهه برش صدق می‌کند که احکام رطوبت مشتبهه برش بار می‌شود. انشاءالله فردا هم بعضی از مسائل دیگه می‌خونیم، ببینیم همت اگر کردیم، چون دیگه فردا به اعتبار بحث فقهیمون بعید دیگه علمای الان بعد از پنجشنبه و جمعه دیده بشوند، مگر برادرانی که دیگه به وطن نمیتونن برن، جای دیگه نمیتونن برن و بالاخره مجاورند، ولی بیشتر دوستان بلیتاشون هم گرفتن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.